با مردم اینه که کسب و کارهای اونها به سمت سلامت پیش بره.
بله.
وارد حیطه‌هایی که گرفتار میشن، وارد حیطه‌هایی که فریب میخورن، وارد حیطه‌هایی که کسی سر کسی دیگه کلاه میذاره یا مثلا حق کسی رو ضایع میکنه، که به اصطلاح میگیم اینا وارد حرمت‌ها مباحث حرام نشوند، که میگیم الفقه ثم المتجر. این رابطه ایست که در مورد مردم سازگاره. یه رابطه دیگه اینه که حاکم چه ارتباطی با مردم داره. در واقع اون صحبت اول ارتباط بین مردم بود، ولی یه صحبت دوم میتونه باشه که رابطه حاکم با مردم چگونه، که این رابطه رو از ابتدای قضیه که حضرت پیامبر ما در مدینه پیمان نامه ای رو بین اوس و خزرج در واقع امضا کردن و در واقع اولین قانون اساسی اسلامی رو مدون کردن به عنوان صحیفت و نور،
بله،
اونجا رابطه بین حاکم و مردم روشن شد. اینجا خب ببینید واقعا اونی که از امامان ما سراغ داریم، از پیامبر سراغ داریم، به نظر من ابتدا مکارم الاخلاقه. یعنی این رابطه یک رابطه صمیمیه، این رابطه یک رابطه مهر و محبته، نه رابطه خشن. هرچند که در مواجهه با تواقید، در مواجهه با رباخاران، اینا برخورد خشن و سختی رو دارن، ولی واقعا در رابطه با مردم یه رابطه پدرانه دارن و یک رابطه که با محبت هست. امام رضای ما به محبت و ملاطفت معروفه، لذا هر کسی حتی گناهکارم پیشش بره بی نصیب بر نمیگرده. و اینو باید ما واقعا آویزه گوش همه حاکمان ما باید باشه که اونی که خروجی یک رابطه هست، یک سخنرانی هست، نتیجهش رحمت باشه، نتیجهش ملاطفت باشه. واقعا وصیت پیغمبر ما اینه که اون چیزی که میان ما به ارث گذاشته کتاب الله و عترتی،
بله،
کتاب خدا و عترت پیغمبر. یعنی در یک سخنرانی که کتاب خدا مبنا نباشه، اشاره‌ای به کتاب خدا یعنی به قرآن نباشه، و یا اشاره‌ای به عترت نباشه، اشاره‌ای به امامان نباشه، این سخنرانی اصلا نورانیت نداره. اینجوری نیست که همه دنبال کاسبکاری باشن، دنبال این که مثلا حالا این هزینه‌اش چیه، درآمدش چیه. نه، واقعا یک رابطه ملاطفت، یک رابطه درست و صحیح، یک رابطه پاک، یک رابطه نورانی ایجاد. درسته سیاست مهمه، درسته حکومت مهمه، درسته مبارزه با ظالم مهمه، ولی اصل اساسی در برخورد پیامبر ما و امامان ما با مردم اون رابطه در واقع با ملاطفت و مهربانی بود که میتونه بین مردم انسجام ایجاد کنه، بین مردم سرمایه اجتماعی تولید کنه. سرمایه اجتماعی چیه؟ سرمایه اجتماعی اینه که ارتباط وثیقی بین مردم و حاکمان ایجاد میشه. حتی انفاق که گفته میشه، خب یه صفت ویژه حضرت امام رضا انفاق هست و تشویق به انفاق هست، تشویق به دستگیری از مردم هست. این انفاق اثرش اینه که خذو، در واقع وقتی میگه شما زکات بگیرید، بعدش میگه تطهر کن و تزکی هم به ها، شما رو تطهیر میکنش، بعد میگه فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم، سلام بده به اونها، صلوات بفرست به مردمی که زکات میدن. بنابراین کار درست و صحیح انجام دادن، کاری که درست و صحیح هم منظورم اینه که اول فقهش درست باشه بعد تجارت انجام بشه،
بله،
اینجا سلام خدا و رسول به دنبالش هست. این سلام و صلوات نشاط ایجاد میکنه، آرامش ایجاد میکنه، سکینه ایجاد میکنه بین مردم. یا کسی که واقعا کار درست و صحیح انجام میده، طوری ازش قدردانی بشه، این قدردانی همون صلوات فرستادن به مردمه. کسی که
بازم تشویق بشه به کار خیر،
کسی که مثلا مدیره واقعا داره زحمت میکشه، باید ازش قدردانی بشه. امروزه به نحوی است که همه مدیران، اکثر مدیران سعی میکنن وارد یک موضوعی که به اصطلاح میگن داستان برای ما درست نکن.
آره.
یعنی فردا دستگاه نظارتی، دستگاه های بالا دستی هی گیر میدن به کار. شما باید پاسخگو باشی، واقعا یه جوری باشه که اونی که زحمت کشیده بالا دستیان بیان قدردانی بکنن، همون فصل علیهم. یعنی واقعا مشخص باشه کسی که کار کرده با کسی که کار نکرده. ببینید این بحث دو طرفه بودن و این واقعا تعبیر قرآنی فصل علیهم، خدا دستور میده به امام، به پیغمبر که به مردم صلوات بفرست. یعنی صلوات فقط این نیست که مردم به پیغمبر بفرستن، به امام بفرستن.
یه اتفاق دو طرفه است در واقع،
کاملا دو طرفه است. و این انرژی یک انرژی است که هم افزاست و این انرژی ایجاد میکنه، مهربانی رو متزاید میکنه و این یک رابطه ایست که اسلام رو خیلی پاک جلوه میده، اسلام رو خیلی مهربانانه جلوه میده. بلی. حضرت امام خمینی چه ویژگی داشت که این انقلاب رو تونست چکار کنه؟ به نتیجه برسونه. اون روش پیامبرانه ای بود که حضرت امام خمینی دنبال میکردن. واقعا تو این روش هست که مردم جمع میشن. فردا میدید که همه راهی جبهه ها میشدن، همه طالب شهادت بودن. این یک ارتباطی است که بین امام و بین مردم ایجاد میشه. این رابطه ها به نظر من مخصوصا تو این روزها درسی باشه که دوباره احیا بشه و یک رابطه صمیمی باشه. امروز ما به عنوان اقتصاددان معمولا زجر میکشیم. چرا؟ چون اقتصاددان میفهمه که چرا تورم به وجود میاد، ولی این رو شاید افراد دیگه ندونن. قیمت ها رو عادی تلقی کنن، ولی ما میدونیم که علت افزایش قیمت ها چیه. علت این که مردم به فقر کشیده میشن رفتار حکمرانی ما در نوع استفاده از منابع. وقتی ما اقتصاد میخونیم و میدونیم که از این اموال منابع چجوری باید استفاده بشه و میدونیم که اینا چجوری از بین میره و درست استفاده نمیشه، واقعا هرس‌آوره و واقعا زجرآوره. چون ما دلایلشو میدونیم. مثل پزشکیست که واقعا میدونه که این ویروس چه آثار کشنده ای رو داره. اقتصاددار اینو میدونه ولی کاری نمیتونه انجام بده. مردم عادی دنبال درآمدهاشون هستن ولی تحلیل ندارن که علت افزایش قیمت ها چیز. اقتصاددون ها از این نظر، حالا اقتصاد اسلامی یک جنبه دیگه هم داره، اونم اینه که به هر حال تو این رابطه میخواد رابطه انسان ها با خدا رو هم تنظیم بکنه و یک تنظیمگری بهتری تو این رابطه داشته باشه. اینی که اقتصاد اسلامی متاسفانه در جامعه امروز ما بسیار مظلومه. خیلی ها اومدن و پرچم اقتصاد اسلامی خواستن به دست بگیرن که به نظر من همونا باعث به هم ریخته شدن اقتصاد اسلامی شدن. بسیار. باعث ذهنیت منفی در اقتصاد اسلامی شدن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایوزلو، همراه شما خواهیم بود انشاءالله در بخش بعد. بس. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. ویژه برنامه به برکت خورشید رو از رادیو اقتصاد میشنوید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، ای پادشاه کشور عشق، حرمت قبلگاه دلهای عاشق است و بارگاه ملکوتیت مطاف ملائک. تویی سلطان خراسان و قریب الغرباء مدینه. تو همان قریب آشنایی که قدوم مبارکت را بر سینه خاک این دیار نهادی و مثل وجود این سرزمین را اعتبار طلا بخشیدی. آنگاه که خورشید تلألوش را در سینه آسمان می نشاند و سپید دم بر چشمان خواب رفته مژده‌رسان روشنایی می گردد، باد صبا نیز عطرانگیز حضورت بر پهنه این خاک می شود. خراسان کنعان آرزوهاست که شمیم عطر حضور تو را می دهد. تو مطلع خورشید سرزمین مایی، سرزمینی که قداستش مقام قدس خلیل و منای عشق ذبیح است. رضای حق به رضایت توست رضا جان. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، همراهیم با شما با ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام به برکت خورشید و همچنان همراهیم با جناب آقای دکتر ایبزلو، مهمان عزیز و گرانقدری که در استدیوی برنامه حضور دارند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و کارشناس اقتصاد اسلامی. در دو بخش گذشته‌ای که صحبت فرمودند راجع به الگوی عملی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردند که اول فقه، بعد تجارت و بعد هم درباره جنبه‌های اقتصادی و مظلومیت اقتصاد اسلامی. چقدر خوبه که برای ما بیشتر توضیح بفرمایید که آیا واقعا فاصله است بین زندگی و اقتصاد امروز ما با اقتصاد اسلامی واقعی؟
حالا ما درد دلمون باز بشه که خیلی حرفا میتونیم بزنیم، ولی شاید امروز مقام حضرت امام رضا رو بیشتر باید مطرح بکنیم، درد دل همون رو نگه داریم برای بعد. ولی مظلومیت اقتصاد اسلامی به اینه که الان یه جوری شده که کسی بگه اقتصاد اسلامی، یک نگرش منفی بین مردم وجود داره نسبت به این موضوع، در حالی که اقتصاد اسلامی اصلا پیاده نشده. انشالله اقتصاد اسلامی همون اقتصادی است که حضرت امام زمان علیه السلام، حضرت ولی عصر وقتی تشریف آوردن، اون اقتصاد اسلامی عملیاتی
میشه و عملی میشه.
البته زمان امامان ما هم این اقتصاد اسلامی تا حد زیادی عملیاتی شده و عمل شده بهش در واقع، و پیروانشون به این چارچوب ها عمل کردن.
ما در حکومت اسلامی زندگی میکنیم.
این چون در حکومت اسلامی زندگی میکنیم، اثرش و ضربش به این شده که مردم قیاس کردن که این حکومت و این آثاری که به وجود میاد، یا معیشت مردم مختل شده، تورمی که وجود داره، گرانی ها و سبد معیشتی که مردم کوچکتر شده، فقر اقتصادی گسترش پیدا کرده، اینها رو به پای اقتصاد اسلامی می نویسن. تا که اقتصاد اسلامی اول باید اون چارچوب‌های اصلی پیاده بشود، بعد اقتصاد اسلامی عرصه برای پیاده سازیش وجود داره.
الان زیر ساخت‌های اقتصادی ما دچار مشکل هست. یا اصلا برنامه‌ریزی برای این اتفاق صورت نگیره.
فرهنگ اقتصاد اسلامی در حد زیادی وجود نداره. فرهنگ اقتصاد از استفاده از منابع وجود نداره. فرهنگ اقتصاد استفاده از مال خیلی وجود نداره،
هم برای اشخاص هم برای
دولت هم برای دولت. شما مثلا ما تو اقتصاد میگیم کارایی اقتصادی، به هر حال از این هم مجموعه امکانات میشه خیلی استفاده کرد. حالا مثلا من یه مثال بزنم، همین صندوق توسعه ملی که اسم بردید که بنده اونجا عضویت هیئت عامل رو دارم به هر حال از طرف آقای رئیس جمهور.
بله.
خب اینجا مثلا این صندوق الان داراییش در حد 150 میلیارد دلاره. سنش چقدره؟ 10 11 سالشه. ولی همین سن تو کشورهای اطراف ما، آذربایجان، قطر، امارات، عربستان، خیلی فزاینده گسترش پیدا می‌کنه.
یعنی علتش چیست؟
150 الان باید میشد چقدر؟ 1500 میلیارد دلار.
یعنی الان 1% هست.
اگر کشور ما 1500 میلیارد دلار تو صندوقش باشه، یعنی اصلا مشکلی نداره. 10 سال تحریمش کنن، میتونه زندگی بکنه. ولی ما همین 150 تا هم تهش 10 تا مونده. بعد بخوایم از بانک مرکزی بخوایم، خیلی چیزی ته ماجرا نیست. و اینا خیلی هاش به خاطر اینه که مدیران ضعیف عمل کردن، بی تعارف ضعیف عمل
در دوره های مختلف.
بله، یعنی میشد کار کرد، نکردن به بهانه تحریم، در حالی که خب میشه کار کرد. چرا؟ فرصت ها بسیار زیاده. همین مملکت، یعنی واقعا این نظام پابرجاست تو این 40 سال و اینا همش به برکت استفاده از منابع بوده. از منابع درست استفاده نشده. ما میتونستیم ثروت‌های فزاینده
به نفع مردم استفاده نشده.
خب این ثروت، ببین، کیک اگه زیاد بشود همه از این کیک بهره میبرن، ولی کیک کم شده، کوچیک شده. این هم جمعیت زیاد شده، کیک کوچیک شده. ما کیک رو میتونستیم چندین برابر کنیم. 150 این همه قیاس کنید دیگه، 150 میلیارد میتونست بشه 1500 میلیارد.
الان راهکار این افزایش چیست؟
راهکار دیروز با یکی از این، دیشب بود تقریبا، یکی از این کارآفرینان خیلی خوبه اقتصادی داشتم صحبت میکردم، حالا گفتن اسم نبرید، ولی خب اینا کسانی هستن که میگفت من با 8 میلیون تومان شروع کردم، ولی الان واقعا یک آدم ب بسیار به لحاظ ثروت اقتصادی بلند و بزرگه. اولا باید اینجور آدم ها رو بزرگشون کنیم، اولا باید تکریمشون کنیم،
فردا
مانع ایجاد نکنیم برای این کسانی که درست هم عمل کرده، آدم متشرعی است، از راه حلال این کسب و کاره. بعد میخواد چیکار کنه این پولا رو؟ این کلا برای مملکت میخواد خرج بکنه. فرهنگ تکریم سرمایه دار رو باید داشته باشیم، یعنی کسی که سرمایه داره و درست استفاده،
همون کاری که امام رضا علیه السلام میکرد.
بله، کسی که از راه غلط عمل میکنه خب باید باش مقابله کرد، اونایی که میخوان سوء استفاده کنن. ولی کسی که کارآفرینی کرده، اومده از هیچ ثروت خلق کرده و این ثروت به نفع کشوره، باید تکریم کنیم اینجور آدم ها رو.
بله.
اینکه فردا هزار جور مشکل براش ایجاد کنیم تا پاشه بره کشور رو ترک بکنه. این یه مثاله، ولی مشابه اینا اگه بدن دست این آقا، 10 تا از این آقاها رو کنار هم بچینن، مملکت آباد میشه و راهکار دارن. واقعا ما میشستیم راجع به راهکار، چون ما صندوق توسعه ملی هستیم، پول داریم و این پول رو باید بکنه. الان محور توسعه کشور میتونه همین صندوق توسعه ملی باشه، اگه دوره، چون مال نسلهای آتی است، نسلهای آینده. و خلاصه ثروت ملی اینجا جمع شده. البته رهبری معظم منشأ این موضوع بودن و این کار خیلی خیری بوده. تو این 10 سال هم در برابر این تحریم ها مقابله کردیم، از به برکت همین پولای صندوق توسعه ملی بود. حدود 100 میلیارد دلار دولت به صندوق بدهکاره، که حالا داریم دنبال شیوه هایی هستیم که بتونیم اینو احیا کنیم از روش هایی که نه دولت و کشور ضرر ببینه، ولی نسل بعدی ما بتونه ثروت داشته باشه. این ثروت یه منبع خدادادی است. امام متولیه، امام حاکمه، امام معصوم حاکمه، همین الان هم حضرت امام زمان حاکم هستند در این موضوعات. باید درست مدیریت بشه و اینها دغدغه است، یعنی واقعا مصیبت ایجاد میکنه برای حتی امام زمانی که الان بالا سر این مجمع. یه نکته عرفانی میخواستم اشاره کنم با توجه به مصاحبه هایی که شما از مردم میگیرید. ما همش تو فضای اقتصاد نباشیم. ببینید، یه تصور درستی باید داشته باشیم که روح به هیچ وجه از بین نمیره. امام رضای ما همین الان وجود داره.
بله.
امام رضای ما همین الان در بارگاهشون داره امامت میکنه و حضور داره. باید اینجوری تلقی بکنیم که اینها همه حرفای ما رو میشنوند، همه در دلای ما میشنوند و حضور دارن. اصلا انسان نمیمیرد، این جسمی که از بین میره. روح مؤمنین هم تداوم داره، یعنی مؤمنین هم روحشون مشابه اونها تداوم داره، میشنوند و این وجود ملکوتی، این روح ملکوتی همچنان شامل و جاری و ساریه و ما باید متوجه باشیم با یک آدم زنده در واقع طرف هستیم. اون نوعی که ما هستیم نیستن، ولی کاملا اشراف دارن. ولی خب مشکلات ما رو میبینن، هرس میخورن و در برابر خیلی مسائل سعی کنیم که امامانمون رو شاد کنیم با عمل کردهامون، یعنی خودمون رو با امامانمون در واقع در برابر امامانمون ببینیم. اقتصاد اسلامی میتونه عزت آور باشه، میتونه، چون قدرت اقتصادی است که میتونه به ما شکوفایی ایجاد کنه. ولی باید بفهمیم که اقتصاد اسلامی شوخی نداره. من خطاب مردم دارم میگم. ببین، همش هم نشینیم درد دل بکنیم علیه حکومت. خب اون مشکلات خودشو داره، ولی نسبت به خودمون هم باید منتقد باشیم. اجازه ندادن امامان ما هر جوری بخوایم بخوریم، هر جوری بخوایم بنوشیم، هر جوری بخوایم حیف و میل کنیم، اجازه ندادن. حضرت امام صادق علیه السلام به هر حال پرچمدار اصلی مکتب تشیع، مال خداست، جعله و ودای اندخل، این مالها رو بین مردم وسط ودیه قرار داده. اصلا باید ببینیم خودمون آیا اقتصاد میتونیم اسلامی عمل کنیم یا نه. بی خودی داریم ادعای اسلامی رو داریم میکنیم.
بسیار.
جمله امام صادق رو میخونم: جوز لکم، اجازه داده به مردم، ان یاکلوا قسطا، در حد متعادل بخورید، ان یشربوا قسطا، در حد متعادل بنشون، ان ینکهوا قسطا، در حد متعادل. و متعادل یعنی اون چیزی که مردم به صورت عرفی میدونن، نکاح کنید، ازدواج کنید. این هزینه های سرسام آور به هیچ وجه تو ادبیات اقتصاد اسلامی معنی نداره. بعد میگه چی؟ از شما خواسته که اون اضافه اینها در حد قصد بخورید، یعنی بیش از حد نخورید، بیش از حد ننوشید، بیش از حد نکاح نکنید، بریخت و پاید، بیش از اونها رو به فقرهای مسلمین بدید. یهود و ما سوا ذالکه الا فقراء المسلمین، به فقرای مسلم. بعد چی میگه؟ یعنی آدم باید خودش یکم بشینه ببینه اصلا واقعا این اقتصاد اسلامی رو و این اسلام رو میتونیم ادامه بدیم؟ واقعا مرید امام رضا هستیم؟ اگه مرید امام رضا هستیم باید رفتار اقتصادیمون رو هم بازنگری کنیم. میگه که اگه اینجوری عمل نکنید کان ما یاکله حراما ما یشربه حراما. این جملات امامان ماست، هرچی میخوره حرامه، مینوشه حرامه، ازدواجش حرامه. این
خیلی خطرناک
میشه، شوخی نداره با کسی. یعنی ما بحث اینه که یه جوری تنظیم کنیم، چون ما که نمیمیریم. خب این زندگی محدود هست، بی خودی اینجا امام رضا علیه السلام یکی از بهترین دستوراتش اینه که خواسته که مردم وقتی تو زندگی اقتصادیشون بقیه رو شریک زندگیشون قرار بدن.
بله.
یعنی از به علی ابن شعیب گفتن که من احسن الناس معاشه، چه کسی از لحاظ معاش بهترینه؟ گفت کسی که دیگران شریکش بشن، دیگران یه خاصیتی هم به دیگران برسونه.
بله.
و بدترین کس کسی است که ازش هیچ خاصیتی به دیگران نه نمیرسه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایبزلو. اگر اجازه بدید در بخش بعد در خدمتتون باشیم، ادامه صحبت شما رو بشنویم. اینجا ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام به برکت خورشید، رادیو اقتصاد. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده ویژه برنامه به برکت خورشید رادیو اقتصاد همراهیم با جناب آقای دکتر ایبزلو در بخش چهارم. آقای دکتر ایبزلو، در جامعه ما یک اتفاقی افتاده که وقتی حالا کسی که توانایی مالی آنچنانی نداره به کسی که وضعیت مالی خوبی داره مراجعه میکنه، اون فرد به ایشون برمیگرده میگه اگر خدا میخواست به تو میداد. با توجه به این که خداوند فرموده ما مال فقیر رو در مال غنی قرار دادیم، چه بکنیم که جامعه ما به این سمت و سو پیش بره؟ اگر کسی از ما طلبی کرد دست رد به سینش نزنیم، همونطوری که امامان معصوم ما این کار رو نمی کردند. الان هم همینه، با توجه به حضور افراد در حرم و بارگاه امامان معصوم حاجت روا میشند و زندگی عادی و معمولی که دوست دارند رو به دست میارن و خواستشون مورد توجه قرار میگیره. ما انسان ها مخصوصا در حکومت اسلامی چگونه میتونیم این حد اعتدال و میانه روی رو رعایت کنیم و بشیم اون کسی که بشه پیرو امامان و بزرگان دین؟
الگوی عملی باید نشون داد. ببینید، و حتی الگوهای عملی موفق رو ما پیرو بشون باشیم، دنباله رو بشون باشیم. انسان‌های موفق، یعنی تو این شرایط فعلی که واقعا من خودم به شخصه بعضی جاها میشینم دیگه نمیتونم چند دقیقه بیشتر تحمل داشته، اگه بخوان حرفای عادی بزنن. عادی شدن خیلی زجرآور هست. ما باید الگوی اسلام رو واقعا بشناسیم. اسلام یه الگو داره، یعنی بر اساس اعتقاد، بر اساس عمل. خب واقعا اقتصاد اسلام یه جوری است که امامان ما، پیامبران، اصلا پیامبران مورد سوال بودن. اقتصاد جدیه.
خب اینها همش فردی است به واقع.
بله.
برای
فرد خودش باید تنظیم بکنه. یعنی ما همه مسائل رو، یعنی خودش یه نوع عقب ماندگی است که همه چیز رو به عهده دولت بذاریم. حالا اون که درسته، باید مطالبه گر باشیم، ولی اینکه خودمونم بشینیم ماتم بگیریم و اصلا ندونیم چی کار بکنیم، اینم غلطه. ما باید دقت کنیم، راست بگیم، دروغ نگیم. یعنی واقعا ببینید، ما رفتارمون اول باید خودمون رو تنظیم بکنیم، بعد از دیگران انتظار داریم. آدم خودش غنی باشه به دیگران هم نیازی نداره. یعنی خودمون رو غنی سازی کنیم، یعنی در واقع خودمون رو یه مقدار درست کنیم. فرهنگ درست اقتصاد است. مثلا شکر، شکر خب خیلی جنبه ها داره. همین کلمه شکر گفتن نیست، اعتقاد داشتن، درست عمل کردن جزء شکره. همین سیب رو مرحوم علامه طباطبایی میگفتن اول بو کن، اون نعمت الهی رو بفهم، بر اساس اون عمل بکن. یعنی نعمت های الهی رو درست عمل کنیم، نتیجهش چیه؟ برکته. ولی زندگی ما الان دوچار چی هستیم؟ نقمتیم. انسان باید واقعا دستش باز باشه و انفاق بکنه. الان یه جوری شده که انفاق رو هم خصت به خرج میدن، میگن شما انفاق میکنی اول دوربر خودت. نه، بالاخره تو انفاق مثلا جنبه هایی باید بیشتر، مثلا فرض کن مؤمنه ایست، فرض کن سیده ایست، خب سادات سهم بالاتری دارن،
بله.
یا اونایی که محتاج ترن بیشتر باید بهشون توجه داشت.
بسیار.
اینی که آدم باید تو زندگیش یه جوری باشه که برکتش و خیرش به دیگران
برسه
تا خدا هم بهش
برکت
یه فرمول بندی های وجود داره. یعنی انسان باید این فرمول ها رو یاد بگه. یعنی خودش یک علمه.
شکر
ما اگر اقتصاد اسلامی رو اگر شما برنامه بذارید، اقتصاد اسلامی درست معرفی بشه، الگوی زندگی درست و صحیح، زندگی که پر از انرژی و نشاط و پر از برکت
خوبه.
باشه در واقع. و اینکه آدم گرفتار میشه و اتفاقات بدی براش رخ میده به خاطر همینه که اون الگوها رو رعایت نمیکنه. انسانهای در واقع متقی انسانهایی بودن که تو زندگیشون مصیبت نداشتن، تو زندگیشون خیلی گرفتار نقمت نشده بودن. اونایی که سخنچینی میکنن، اونایی که دیگران رو تحقیر میکنن، خود به خود اینها تو سری خواهند خورد. ولی اونایی که حق دیگران رو انفاق میکنن، به دیگران توجه میکنن، خدا فرمول داره. یعنی شما انفاق کن، در بدترین شرایط خدا حواسش به شما هست که شما حواست نیست در واقع.
بله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایوازلو. در بخش بعدی باز هم همراه شما خواهیم بود. اینجا رادیو اقتصاد، ویژه برنامه به برکت خورشید، ویژه شهادت امام رضا علیه السلام.
در همین کفشداری گمون کنم من بودم چند سال پیش، یک خانومی آمدن مراجعه کردن. اون زمان همین کفشداری ویژه خواهران، ما اصرار کردیم، گفتیم خب خانم وقت نمازه، نماز رو میبینیم بخونیم، بعد یه مدار خلوت بشه ما بتونیم خدمت بکنیم، کفشونو بگیریم و کفشونو بدیم. خانم برگشت و گفتش که من نماز نمی کنم. برای ما یک قدری تعجب کردیم. بعد گفتیم چرا؟ گفتش که من مسلمان نیستم. گفتیم مسلمان نیستیم پس چرا آمدی اینجا؟ گفت من با آقا کار دارم و هر وقت مشکل دارم میام اینجا. و میگفت من زرتشتی هستم، اصالتا هم ایرانی هستیم و ما هر گرهی در کارمون پیش بیاد از امام رضا میان میگیریم، حاجتمون رو برمیگردیم. موارد زیادی از این نمونه ها ما دیدیم در اینجا.
در اقتصاد رضوی ارزش کار کردن و تلاش برای کسب روزی حلال به اندازه‌ای که مقام کارگر و جایگاه معنوی او از مجاهد در راه خدا بالاتره. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند کسی که با کار و تلاش در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خیش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد. کسب و کار و روزی حلال در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته و همینطور مورد توجه امامان معصوم و کلام و روایات بسیار متعددی هم داریم. در قرآن هم بهش اشاره شده. جناب آقای دکتر ایوازلو، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. در بخش پنجم در کنار شما هستیم. آقای دکتر ایوازلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و کارشناس اقتصاد اسلامی، که در چهار بخش گذشته راجب به مظلومیت اقتصاد اسلامی صحبت کردن. اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم جناب آقای دکتر ایوازلو، در این بخش از شما میخوام که راجب به کسب و کار برای ما صحبت کنید، که کسب و کارهای ما در جامعه امروزی چقدر به اقتصاد اسلامی نزدیک هست، یا اصلا واقعا اقتصاد اسلامی در اون هویداست، پیداست.
ببینید، برای اینکه روشن باشه یک چارچوب و مدلی بگم که همه یه جوری شاید مثلا متوجهش بشن، ما تو کسب و کارامون ابتدا باید حلال باشه. حلال بودن اینه که هر چیزی که دسترسی داری منشأش روشن بشه. ما تو کلاسامون گاهی مطرح میکنیم، همه یه جوری متوجه میشن که خیلی از کسب و کاراشون منشأ درست و صحیح نداره.
خب این خیلی خطرناکه. من به عنوان خریدار به مغازه مراجعه میکنم، کالایی رو نیاز دارم و بر اساس نیاز خودم خریداری میکنم. اون فرد فروشنده خدای نکرده اگر به نیاز من پی ببره، ممکنه که قیمت رو قدری بالاتر بگه و بعدم میگن خب فروشنده و خریدارن دیگر، دو به یک رضایتی رسیدن، پول رو دادن و اومدن. این جنبه حرام پیدا میکنه؟
بله، یعنی قیمت بالاتر گفتن هم حرام پیدا میکنه، هرچند که حساسیت راجع به افزایش قیمت‌ها تو فرهنگ فقهی ما کمتر بوده، در واقع کمتر به این موضوعات توجه.
مسئله مهمی هم هست به نظر.
ولی مرحوم طبرسی تو تفسیر مجمع البیان میفرماد که اون اضعاف مضاعفه‌ای که تو قرآن اومده همه میگن راجع به رباست، ولی ایشون گفته سود دو برابر هم مشمول همین
ربا میشه،
این موضوع از آفن مضاعفه میشه در واقع. یعنی
چقدرم خطرناک،
این درست نیست. ما باید سود متعارف رو لحاظ،
قطعا هم با آگاهی این اتفاق میفته. اگر کسی بگه من نمیدونستم این سود اصلا شده،
توجیه درها رو میبنده متاسفانه.